بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث مربوط به تعریف دین به این مطلب می رسیم که دین شناسان و دین پژوهان درباره اقسام تعریف ها یا گونه های تعاریف و به عبارت سوم طبقه بندی تعریف های دین توجه کردن. این به خاطر این است که برای دین تعریف های گوناگونی ارائه شده، تعریف های مختلف که به دلیل اینکه دین اولا ابعاد مختلفی دارد، زوایای مختلفی دارد و چه بسا هر کس از یک زاویه دین را مورد نظر قرار داده و آن را تعریف کرده، در نتیجه تعریف ها متعدد شده. ثانیاً دین شناسان یا دین پژوهان از منظرهای مختلف پژوهشی و علمی و رشته تخصصی خودشان به دین نظر افکنده و دین را تعریف کردن. این هم یک عامل دیگری برای پیدایش تعریفهای مختلف از دین بوده است. و به هر حال اونچه که در واقعیت امر ما ملاحظه می کنیم وجود تعریفهای متعدد از دین است که جامعه شناسان، روانشناسان، متکلمان، فیلسوفان، مورخان هر یک به شیوهی، به گونهی و از منظری دین را تعریف کرد. خب حال این مسئله مطرح می شود که آیا ما می توانیم این تعریف ها را طبقه بندی کنیم، دسته بندی بکنیم و مثلا مجموعه ای از تعریف ها را در یک طبقه جا بدهیم، گونه شناسی برای تعریف ها درست بکنیم، مثل اینکه مثلا در مورد انسان ها با توجه به خب تفاوت های گوناگونی که دارن بعد یک دسته بندی هایی انجام میگیره. از باب مثال میگن انسان‌های آسیایی، انسان‌های اروپایی، انسان‌های افریقایی، بر اساس منطقه‌های جغرافیایی و قاره‌هایی که کره زمین از آنها تشکیل میشه انسان‌ها را دسته‌بندی می‌کنن، یا انسان‌های یک قاره، یک منطقه باز بر اساس یک ملاکه های دیگری دستبندی می شوند. نباتات و گیاهان را گونه شناسی و طبقه بندی می کنند. علوم را، دانشه ها را طبقه بندی می کنند. طبقه بندی کردن. مثلا می گویند علوم تجربی در مقابل علوم غیر تجربی، علوم عقلی در مقابل علوم نقلی یا غیر عقلی، علوم انسانی، علوم طبیعی. خب ببینید همه جا وقتی که تعدد مطرح شد می شود اینها را بر اساس یک ملاک‌ها و محورها تقسیم بندی کرد، طبقه بندی کرد و گونه های آنها را از هم جدا کرد. حالا این بحث در مورد دین، یعنی در مورد تعریف های دین هم مطرحه. این تعاریف مختلفی که از دین ارائه شده چگونه اینها را تقسیم بندی کرده اند؟ اولین تقسیم بندی که برای دین شده و یک تقسیم بندی کلی و عام میست عبارت است از اینکه تعریفها یا تعریفهای ذاتی و به عبارتی تعریفهای ماهوی اند و یا تعریفهای کارکردی. پس این یک تقسیم بندی است. تعریف‌های ماهوی یا ذاتی سابس تی تیو، سابس تی تیو یعنی ذاتی یعنی ماهوی، جوهر، جوهری و ذاتی. تعریف‌های ذاتی و جوهری یا ماهوی در صدد بیان ماهیت دین هستند، ناظر به ماهیت دینند که آیا ماهیت دین از یه اعتقاد تشکیل می شود یا ماهیت دین از یک امر اجتماعی، یک نهاد اجتماعی مثلا تشکیل می شود، آیا یک امر روانشناختی است. بالاخره در این تعریف ها نقطه نظر تعریف کننده به این است که جوهر دین را بیان بکنه، آیا از مقوله اعتقاد، آیا احساس، آیا عمل، به چیه. اما در تعریف‌های کارکردی اینجور نیست. تعریف‌هایی که فونک سیونل تعریف‌های کارکردی، کارکردگرایانه، همونطوری که از نام این گونه از تعریف پیداست، اینا تعریف‌هایی هستن که نقش دین، کارکرد دین را در حوزه‌های مختلف حیات آدمی مورد توجه قرار می‌دهند. کارکرد روانی دین، کارکرد رفتاری دین، کارکرد اجتماعی دین، کارکرد سیاسی دین و مانند اینها. این یک تقسیم بندی و طبقه بندی. بعد تعریف‌های کارکردی را هم تقسیم کردند. خودمون قسم دوم را به اقسامی، تعریف‌های غایت‌گرایانه. مقصود از تعریف‌های غایت‌گرایانه اون تعریف‌هایی است که دین را با توجه به عنصر غایت و نتیجه‌ای که دین دارد تعریف می‌کنه. پس تعریف‌های غایی تعریف‌هایی است که نظر به غایت دین داره، که حالا بعد در نمونه هایی که از هر یکی از این گونه ها بیان خواهد شد این مطلب واضح تر خواهد شد. دوم تعریف های اخلاق گرایانه. خب معلوم هست از این عنوان، یعنی اون تعریف هایی که به عنصر اخلاق در دین نظر داره و دین را با توجه به کارکرد اخلاقیش مد نظر قرار میده. سوم تعریف‌های روانشناختی. تعریف‌های روانشناختی که ناظر به نقش دین و یا کارکرد دین در قلمرو روان انسان است. جنبه روانی و نقش روانی دین را مطرح می‌کنه. و چهارم تعریف‌های جامعه شناختی است. تعریف‌های جامعه شناختی هم اون تعریف هایی است که به نقش و کارکرد دین در حیات اجتماعی انسان نظر داره، که حالا همونطوری که اشاره شد نمونه هایی از این تعریف ها بعداً بیان خواهد شد. خب حالا شروع میکنیم از تعریف های ذاتی، ببینیم نمونه هایی را که نقل کردن چیست. همونطوری که در متن ملاحظه میفرمایید، اولین تعریف این است: دین عبارت است از اعتقاد به هستی‌های روحانی. هستی‌های روحانی یعنی موجودات تعالی، موجوداتی که در حقیقت جنبه ماورای مادی دارند، روح و جسم، هستی‌های جسمانی نیستند. پس هستی‌های روحانی نقطه مقابل هستی‌های جسمانی است. اعتقاد به هستی‌های جسمانی این دین نیست. این که جسمی وجود دارد، ماده‌ای وجود دارد، حرکتی وجود دارد و آثار ماده در عالم طبیعت. اما باور و اعتقاد به موجودات و یا هستی‌هایی که اینا جنبه روحانی دارند. یعنی اگر کسی به هستی‌ها و موجودات روحانی معتقد شد، این در حقیقت دیندار است. حالا به چه هستی‌های روحانی اعتقاد پیدا می‌کنه؟ آیا آن هستی روحانی مثلا خدای یکتاست، خداوند متعال است، یا خدایان متعددند بنابر اون ادیانی که به خدایان متعدد اعتقاد دارند، یا اینکه ارواح طیبه، ارواح پاکی هستند که از کسانی که از دنیا رفتن، انسانهایی که از دنیا رفتن، حالا روح اینها هست و ارواح آنها در زندگی آدم تأثیر می‌گذاره، این اعتقاد به این کسی داشته باشه. بالاخره حالا سخن در اینه که این تعریف اعتقاد به هستی‌های روحانی را ویژگی دین می‌داند و دین را به این تعریف کرد. یا در تعریف دوم، دین عبارت است از باور به امر فراتجربی یا واقعیت متعالی، واقعیت متعالی یا حقیقت فراتجربی. خب چندان تفاوتی ما بین این تعریف و تعریف اول به نظر نمیاد، چون هستی های روحانی که در مقابل جسمانیند خود به خود اینن که اینا تجربی نیستن. اگر مراد از تجربه همین تجربه حسی و در واقع تجربه از طریق مشاهده های به حواس باشه، بله، حالا اگر مراد از این تجربه تجربه روحی باشه، همونی که تجربه دینی میگوین، اون وقت این فرق میکنه با اون تعریف. ولی به نظر میاد مراد از فراتجربی همان تجربه های حسی مقصوده، همون چیزی که در علوم طبیعی و تجربی به کار برده می شود. لذا بعد میگوید واقعیت چی؟ واقعیت متعالی. خب باور داشتن به واقعیت متعالی، این می شود دین. یعنی اگر کسی به یک حقیقت متعالی معتقد شد، می شود دین دار. و در تعریف سوم آمده است دین عبارت است از نظام متحد اعتقادات و آداب که به یک حقیقت مافوق تجربی و متعالی مرتبط می شود. خب در این تعریف نیز عنصر اعتقاد مورد توجه واقع شده. البته در اینجا علاوه بر اعتقاد آداب هم آمده، که خب آداب از مقوله عمل و رفتار، آداب مثلا نوع پوشیدن لباس، آداب غذا خوردن، آداب مسافرت کردن، آداب خوابیدن، آداب راه رفتن، آداب زندگی، خب اینا مربوط میشه به حوزه های رفتاری انسان. بنابراین در این تعریف دوم اعتقادات به اضافه آداب مطرح شده. اون وقت گفته شده است که این اعتقادات و این آداب متعلق به چی هستن؟ متعلق به یک حقیقت مافوق تجربی که در اون دو تعریف قبلی هم گفته شده بود، یا متعالی. بعد در ادامه میگوید و تمام معتقدان و پیروان خیش را در جهت تشکیل یک جامعه اخلاقی وحدت میبخشد. این تعریف در حقیقت به ابعادی از دین توجه کرده. تعریف سوم اعتقادات، آداب، و بعد هم مسئله اخلاق. یعنی این خود یک نکته سومی است که در این تعریف مورد توجه قرار گرفته. لذا فرق این تعریف سوم را اگر بخوایم با دو تعریف اول و دوم بیان بکنیم، یکیش همینه که یک تعریف سزلعی و سبعدی از دین ارائه کرده، اعتقادات، آداب، و سوم بعد اخلاقی که یک جامعه اخلاقی یگانه و واحد را به وجود می آورد. و در تعریف چهارم آمده است دین عبارت است از نهادی متشکل از تأثیر و تأثیرات متقابل فرهنگی با یک سلسله هستی‌های مافوق انسانی. در این تعریف چهارم حالا اون مطلبی که مطرح شده اون هستی‌های مافوق انسانی است، مافوق بشری، مافوق انسانی. این در واقع به جای روحانی یا به جای فراتجربی و متعالی در اینجا مافوق انسانی به کار گرفته شده و گویا این تعریف می‌خواهد به دامنه گستره دین در حقیقت توسعه دهد، یعنی اون ادیانی که در اونها واقعیت‌های متعالی و فراتجربی مطرح نیست، عالم متافیزیک به اون معنا، حقیقت‌های و هستی‌های روحانی ماورای عالم طبیعت مطرح نیست، اما انسان‌های برتر، انسان‌های به اصطلاح ابر انسان‌ها، مثل مثلا حالا در آیین بودا اگر مثال بزنیم که برای بودا یک جایگاه بلندی نسبت به انسان‌های دیگر قائل هستند. به نظر میاد که در این تعریف این نکته مد نظر بوده، هستی‌های مافوق انسانی. مراد از مافوق انسانی هم یعنی انسان‌هایی که از حد متعارف بالاتر میباشند. اگر اینجور معنا کنیم یعنی مافوق انسانی را بگوییم مافوق انسان‌های متعارف، اما البته اگر بگوییم نه مافوق انسان، حالا هر انسانی که باشه، اون وقت باز میشود اون در واقع حقیقت الوهی یا حقیقت‌های الوهی. در هر حال این تعریف از نهاد سخن به میان آورده، نهاد، نهادی که متشکل است از تأثیر و تأثیرات متقابل فرهنگی. نهاد برمیگرده به یک امری که به حیات اجتماعی انسان مربوط میشود. مثلا ما میگوییم نهاد اجتهاد و فقاهت، نهاد خطابه و وعظ، مثلا نهاد امامت جمعه یا نهاد امامت جماعت یا نهاد سخنوری دینی. اینجور تعابیر که درباره نهاد داریم، ها در حوزه سیاست مثلا گفته میشود نهاد ریاست جمهوری، نهاد پارلمان و مجلس، مثلا نمایندگی، نهاد نمایندگی مجلس، نهاد ارمی شود که مثلا صنعت و حالا چیزهای مختلف. به هر حال نهاد یک عنصر و یک پدیده اجتماعیه، یعنی در یک جامعه شکل میگیره. ولی حالا اینجا گفته شده است نهادی که از یک تأثیر و تأثیرات متقابل فرهنگی برخورداره و با یک هستی‌های مافوق انسانی هم در ارتباطه. در حقیقت می‌خواهد ویژگی دین را و نهاد دینی را بیان بکنه، ویژگی نهاد دینی را بیان بکنه. پس در این تعریف چهارم حقیقت دین از سنخ اعتقاد نیست، از سنخ یک نهاد است. پس فرق این تعریف با تعریف‌های قبلی در این استش که اینجا به مسئله نهاد توجه کرده است که یک امر اجتماعی است. در اون تعریف‌ها به خصوص تعریف اول و دوم اعتقاد و باور که یک امر درونی است توجه شده بود. در هر حال اگر ما بخواهیم یک ارزیابی کلی از این تعریف‌ها کنیم، این است که بگوییم این تعریف‌ها به ابعاد مختلف دین نظر ندارند. البته تعریف سوم از این نظر نسبت به تعریف‌های دیگر جامعیت داره، چون سه بعد و سه ضلع عرض کردیم که نظر داره، ولی بالاخره عنصر اعتقاد در دین هست، اخلاق هست، عاطفه هست، عنصر عبادت هست و رفتار اجتماعی هست، اینا همه هست. میشود در مجموع سخن را گفت که این تعریف‌ها از جامعیت نسبت به ابعاد دین برخوردار نیستن. و البته شاید این مطلب را هم در متن نیامده، ولی ما این را هم اضافه کنیم که این تعریف هایی که برای دین ارائه شده است آیا شامل ادیان ابتدایی و ساده هم می شود؟ اعتقاد به هستی‌های روحانی یا فراتجربی یا متعالی آیا در دین‌های ابتدایی که نوعاً دین‌های طبیعت گرا هستند، یعنی در این دین‌های ابتدایی اونچه که مطرحه طبیعت و مظاهر طبیعت مطرحه و حتی بعیدم هست که در اون دین‌ها اینها را نماد یک حقیقت الوهی یا یک حقیقت فراطبیعی به شمار آورند. این در دین‌های ابتدایی مقدار مشکله، یعنی این تعریف‌ها اجمالاً این نقد را هم می‌شود برش وارد کرد که نسبت به مصادیق دین به خصوص دین‌های ابتدایی هم دارای جامعیت نمی‌باشند. حالا ادامه بحث مربوط به اقسام دیگر تعریف دین را انشاءالله در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.